أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بخشی دیگر از احادیث اصول کافی، بخش صفت علما است. علما باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ اینه که تو به حال گفتیم فضیلت علم بود، فضیلت عالم، فضیلت متعلم. به طور کلی هر کسی که با علم ارتباط داره مباحثی رو دربارش گفتیم و فضائلی رو درباره اونها گفتیم. اون چی که تا کنون گفته شد درباره حقیقت علم و انسان متصف به علم یا بالقوه یا بالفعل بود، اما از اینجا به بعد صفت عالمی رو میگیم که اگر این صفات باشد فضائلش نسبت به اون چی که گفته شد قابل مقایسه نخواهد بود. به تعبیر دیگه صفاتی رو که درباره عالم و متعلم از این به بعد تو این باب خواهیم گفت ممکنه که دو تا احتمال داشته باشه. یک احتمال اینه که اینها در حکم روایات مقید روایات قبلی باشد، به گونه که روایات قبلی همه مقید به این قیود باشند. یعنی اگر درباره فضیلت علم یا عالم یا متعلم صحبت کردیم، عالمی که این صفات رو داشته باشد، متعلمی که این صفات رو داشته باشد، اینا میشن مقید، اونها میشن مقید، و در نتیجه چون مطلق هستن میشه مقید. احتمال دوم که به گمان بنده، حالا جهتش هم خواهم گفت، به گمان بنده دقیق در هست اینه که اون روایات روایاتی است که تغییر پذیر نیست، مطلق هست ولی ابای از تغییر داره. بعد خدمتتون میگم چرا این روایاتی گفته میشود. اگر این روایاتی که در باره صفات عالم و متعلم بحث میکنه، میگه اگر عالم این صفات رو یا متعلم این صفات رو داشته باشه، غیر از اون فضائلی که داشت فضائل دیگری خواهد داشت. علت این که اونها مطلقاتی هستن که ابای از تقیید دارن و اینها مقید اونها نیستن چند جهت است. یک جهت و یک دلیل این است که با توجه به تجرد نفس انسانی، علم تنها قضا و تنها مقوی و تنها مظهر نفس است، یا هر امر دیگری که اونم حیثیت تجرد داشته باشد. صفاتی رو که در اینجا داریم تعریف میکنیم، اینها اگر صفاتی است که از طریق عمل به فعلیت میرسد، همچنان که صفات مؤثر است برای به فعلیت یا برای به ظهور رسیدن کمالات نفس، باید این افعال و اعمالی هم که به این صفات میانجامد، اینا هم باید مؤثر باشن در ظهور یا فعلیت نفس، ولی که اینها امور مادی هستند و نفس امر مجرد. بنابراین چیزی میتواند سبب فعلیت رسیدن نفس یا سبب ظهور نفس و کمالات نفس بشود که همانند نفس مجرد باشد، و اون چیزی جز علم، فکر، اندیشه، تعقل، تأمل و مانند اونها نیست. بنابراین اون چیزی که در اونجا گفته شد، گویی علم رو به عنوان تنها به فعلیت رساننده نفس، تنها مظهر نفس شناخته، ولی برخی از درجات به فعلیت رسیدن به نفس همون بود که گفتیم. حالا اگر این صفات هم باشد، با توجه به اینکه خود افعال تأثیرگذار نیستن، افعال نهایتاً زمینه ارتقاء را فراهم میکنن، بنابراین صفاتی که حاصل از این افعال و اعمال هست زمینه ارتقاء یا زمینه سودمندی اون علم را، سودمندی برای نفس نه برای دیگران، فراهم میکنن. این یک جهت. جهت دیگر زبان روایات گذشته بود. روایات گذشته وقتی که درباره علم و فضیلت و منقبت علم اشارات یا لطائف و دقایقی رو به صراحت گفتند، اینها به گونه بیان شده است که گویی هر یک از اون روایات، روایات تام و تمام است و شنونده منتظر شنیدن امر دیگری در آن نیست. روایتی که این گونه باشند، یعنی مطلب رو تمام کنند، مطلقات اینگونه نیستند، یا مطلقاتی که تقیید پذیر هستند اینگونه نیستند، عموماتی که تخصیص پذیر باشند اینگونه نیستند. گویی در مطلقات یا در عمومات، اونایی که تقیید پذیر و تخصیص پذیر هستند، گویی حیثیت قید پذیری در متن روایت و در محتوا و مدلول و دلالت روایت باید وجود داشته باشد، به گونه ای که جز در تعبدیات در موارد دیگر باید عالم یا مخاطب فهیم وقتی مطلق و عام رو که شنید باید انتظار قید و تخصیصش هم باشه. در عبادیات و عبادات و من خاص یا تعبدیات اون اینگونه نیست. بنابراین این روایاتی رو که گفتیم گویی روایات تام و مطلق هستن یا عام هستن، ولی عام تقیید ناپذیر یا تخصیص ناپذیر هستن. سرش هم نوع دلالتشون، زبان دلالتشون و مطلوبی رو که یا مدلولی رو که بیان کرده هست که عالمان توجه به این نکته قطعا دارن. بنابراین گمان بنده اینه که این روایاتی که در اینجا گفته می شود و می فرماید که مثلا عالم باید این صفات رو داشته باشه، متعلم باید این صفات رو داشته باشه، اینها عالم و متعلم باید در پی کسب این صفات باشد به منظور رسیدن به درجات دیگری غیر از اونچه که در روایاتی که درباره فضائل و مناقب علم گفته شد، نه اینکه کسب همون چرا گفتی مقید به اینها باشد. حالا توی این روایت هم ملاحظه بفرمایید، تو خود این روایات هم اشاراتی وجود داره که گمان بنده رو تایید میکنه. حدیث اول، ان معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه الصلاه و السلام یقول اطلب العلم، دنبال علم برید. خود این تعبیر که به دنبال علم برید این مطلقه، اون تعبیر دیگر که و تزینوا معه، علم رو که به دست آوردین حالا علم رو زینتش بدید. اگر این زینت دادن علم مثلا به حلم و وقار و طمأنینه و مانند اینها، اینا شرط ارزش علم باشه، نباید که اینها زینت علم باشند، بلکه باید مقومش باشند. مثل این که مثلا گفته می شود که خونتون رو با تیراهم بسازید، بعد سفیدش هم کنید، بعد نقاشیش هم کنید. این نقاشی کردن در قوام این ساختمون دخالت نداره. یعنی اگر این ساختمون نقاشی نشود، حتی سفید کاری هم نشود، اون کاری که انجام شده، اون چارچوب و استوانه هایی که به وجود اومده، سفت کاری که انجام شده، اون سر جای خودش محفوظه. ولی اگر میخواین این سفت کاری آثار بیشتر، فواید بیشتر، راحتی بیشتر و بالاخره سرور بیشتری به همراه داشته باشه، زینتش بدین. اطلب العلم و تزین معه بالحلم، زینت بدید علم را به حلم، یعنی عالم حلیم باشید، و وقار، این دو. و سوم، تواضع لمن تعلمونه العلم، مشابه این رو نداشتیم قبل. عالم و معلم باید برای متعلمها، دانشجوهاش، دانشجو آموزاش تواضع داشته باشد. تواضع با خشوع اشتراکاتی دارند، در اینکه هر دو نشان دهنده انکسار نفسه، نشان دهنده نفی منیته، نشان دهنده اظهار برتری دیگران بر خود است. ولی ضمن اینکه هر دو این اشتراک رو دارن، ولی تفاوت هم دارن. تفاوتش اینه که تواضع مربوط به انکسار نفس در ظاهر است، یعنی با رفتارها و با حالاتی رو که در بدنمون، یعنی حالات مثلا صورتمون، دستمون و مانند اینها، یا نوع را رفتنمون، نوع نگاه کردنمون، چیزی رو نشون میدیم که نشون دهنده اینه که اولا ما خودمون رو منی نمیدانیم، شخصی نمیدانیم که دارای کمالاتی باشد که بر دیگران برتری داشته باشد یا مایه نوعی برتری باشد. این اولا. ثانیاً با همین حالات و رفتارهایی که داریم نشون میدیم، دیگری رو تعظیم میکنیم و بزرگ میدونیم و بسا بر خودمون برتر میدونیم. البته ضرورت نداره که حتما برتر برای خودمون باشه، ولی در خیلی از موارد هم میتونه که اینگونه باشه و اگر باشه هم امر پسندیده است، مطابق با روایات دیگری است، مطابق با این نیست. خود تواضع یعنی وضیع بودن، خود را پست نشان دادن، پست کردن، کوچک کردن، حقارت نفس را عیان و آشکار کردن. مثل اینکه مثلا کسانی که به هم دیگه میرسن، همین که کسی اقدام میکنه به سلام زودتر، یعنی من کوچکترم، کوچکتر وظیفش اینه که بر بزرگتر سلام کنه، من کوچکتر، شما بزرگتر، این خودش تواضع، تواضع در زبانه. وقتی که مثلا صحبت میکنه میگه که آنچنان که من عرض کردم، ولی وقتی به مخاطب که میرسه میگه آنگونه که شما فرمودین، این تواضع در گفتاره. چنان که مثلا وقتی به کسی که میرسن، حالا در زبان، در عرف ایرانیان، حالا در میان مسلمان هم هست ولی کمتر هست، بیشتر در عرف ایرانیان هست که دستشون رو بر سینه میگذارن، دستشون رو بر قلبشون میگذارن. این دست رو بر قلب گذاشتن اگرچه نشان دهنده این است که آدم تسلیمه. وقتی ما به کسی رسیدیم سلام کردیم و او هم اگر گفت علیکم السلام و رحمت الله، یعنی بین مدت ها دیگه دعوا نمیشه بین زودی. اما اگر رسیدیم به کسی سلام نکردیم، چپ چپ نگاش میکنیم، یا به او سلام کردیم او گفت سلام و زهر مار، یعنی آماده باشیم برای دعوا کردن. اگرچه سلام کردن، اظهار تواضع کردن، دست بر قلب نهادن و مانند اینها نشان صلح هست. خب البته دست بلند کردن هم همین گونه است. وقتی کسی هم، حالا آدم از دور کسی رو می‌بینی، از نزدیک اگه دیده باشید در مثلا برخی از مجالس علما گاهی با فاصله زیاد که هستن یه دست کن میدن، بعضی دو تا دست کن میدن، اما اونایی که دستشون رو بر سینه‌شون میذارن معمولا تعدادشون اندکه. هر سه تا، چه یه دست آدم تکان بده، چه دو تا دست تکان بده، چه دست بر سینه بگذاره، یا مثل جنوب شرق آسیا مثلا ژاپنی ها دست رو دماغشون میگذارن، این یعنی دعوا با هم دیگه نداریم، نشان دهنده صلحه، نشان دهنده آشتی است، مسالمته. اما با هم دیگه تفاوت دارن. وقتی کسی در دست بر قلب میگذاره، چه بخواهد چه نخواهد، انعکاسی، بازتابی دارد که نشان دهنده اینه که اشرف درجات وجودم را، دست بر اشرف درجات وجودم گذاشتم. این احتمالم وجود داره که دست بر قلب گذاشتم نوعی اظهار فداکاری است، بیشتر از تواضع، عمیق‌تر از تواضع. خب برای متعلم این گونه باشید که در ظاهرتون، بدنتون، رفتارتون نشون دهنده این باشد که او رو بزرگ میدانید، خود را من نمیدانید، دارای بزرگی و عظمت و سولت و منندونها نمیدونید. عمدش همونه، منیت و انانیت و منندونها، نفسانیت نداشته باشه، این اصلشه. منتها حالا اگر بیشتر از این شد که کسی، چنان که در روایات، باز در همین روایت، روایت بعدی خواهیم داشت که علاوه بر این که او رو بزرگ میدانید و خود را هم صاحب بزرگی نمیدانید، خود را امانتدار خدای متعال میدونید، این لطف الهی است که به عنوان علم در اختیار شما قرار گرفته و همچنان که خودتون ازش برخوردار هستید، از آثار دنیوی و اخرویش برخوردار هستید، باید در اختیار دیگران هم به عنوان امانت خدای متعال قرار بدید، یا زمینه ظهور این علم در نفوس دیگران را هم باید شما فراهم کنید با همین گفتن، نوشتن، مثلا مذاکره کردن و مانند اینها. این غیر از این که اولین درجه است، درجه بیشترش و عمیق‌ترش اینه که باید خودمون رو از متعلم کوچکتر بدونیم، خودمون رو وامدار متعلم بدونیم، به خاطر اینه که بسیاری از کمالات عالم و معلم به خاطر وجود مبارک متعلمه که پدید میاد. عالم و معلم به درجاتی میرسد که اگر متعلمی باشد به این درجات میرسد، اگر متعلم نباشد یا افراد باشن ولی حیثیت تعلم نداشته باشن، بگن ما حوصله چی کار نداریم، همینقدر که اونها حوصله چنین کارهایی ندارن، ما به بسیاری از کمالات شایسته خودمون نمیرسیم. بسیاری از کمالاتی که در باطن نفس ما وجود دارد، در کمون نفس ما وجود دارد، اینا ظهور پیدا نمی کند. وقتی که این گونه است، این تعبیری رو که حالا اخیراً الحمدلله در کشور ما هم به وجود اومده، تا بارگاهی یادآوری کردم که مشتری مداری، یعنی اینکه اون کسی که میاد مغازه ما چیزی میخره باید توجه داشته باشه که ما اصلا نشستیم تا او بیاد. وقتی که منتظر او هستیم که بیاد، بنابراین براش قیام کردن، سلام کردن، احترام کردن امر بسیار عادی و طبیعی باید باشه، نه اینکه ما منتی بگذاریم بر مشتری که حالا ما براش پا شدیم یا سلامش کردیم یا حالا ده تا جنس رو نگاه کرده قبول نکرده رفته، اوقاتمون تلخ باشه که از همون اول تو چرا که مثلا وقت ما رو گرفتید. اصلا ما نشستنمون تو مغازمون، تو محل کارمون، تو هر جایی که هستیم، نشستنمون و غرض و حیثیت بودنمون در اونجا اینه که یکی بیاید، یه مشتری برای ما بیاید، یه نفر بیاد کار شما واگذار کنه. خب وقتی که این گونه شد، یعنی هدف و غرض اصلی از بودن ما در محل کارمون، حالا هر محلی که میخواد باشه، دیگران هستن. وقتی دیگران هستن یعنی اونا غایات کار ما هستند، تمام کارها رو ما برای رسیدن به غایات انجام میدهیم. همچنان که مشتری مداری در حوزه های دیگری الحمدلله در اقتصاد کم کم داره راه میفته، الحمدلله همون چون که قبلا خدمتتون عرض کردم، مشهد از قدیم الایام نسبتا بوده، خیلی هاشون این رو داشتن، ولی انشالله جای دیگه هم همین اتفاق بیفته. در علم هم 1400 سال پیش پیامبر امامان علیهم السلام فرمودن مشتری مدار باشید. مشتری های معلم و عالم کیست؟ متعلم ها. متعلم که میگیم چه متعلم رسمی باشه که میاد ثبت نام میکنه، درس میخونه، امتحان میده، چنین چنان میکنه، یا اینکه نه در یه جلسه یه سوالی میکنن میخوام بهشون جواب بدیم، یا در یه جایی ما خودمون توانایی داریم و این روحیه رو داریم که بگیم بذار من یه نکته به شما بگم، کسی یه نکته به دیگری میگه، چه در کلاس باشه چه در خیابون اتوبوس یا هر جای دیگر که باشه، این معلم اونم متعلمه. متعلم حق بزرگی به گردن معلم دارد. حق بزرگش هم اینه که بسیاری از کمالات ذاتی این معلم از طریق تعلیم به دست میاد. به تعبیر دیگه اصلا ارزش معلمیش به خاطر متعلمه. اگه متعلم وجود نداشته باشه معلم معلم نخواهد بود. ما اگر تدریس نکنیم که مدرس نیستیم، وقتی که تدریس کردیم میشه مدرس. اگر تدریس نکرده باشیم خب یه هویت حقیقی داریم، جنبه حقوقی که نداریم، چنان که بنا وقتی بنایی میکنه میشه بنا، و الا اگر بنایی نکنه و بنا که نیست، یه آدمی است مثل بقیه مردم، کشاورزم همینطور، قصابم همینطور، نقاشم همینطور، همه اهل عالم همین گونه هستن که اون حیثیتی رو که به دست میارن اگر ارزشمند باشه، مانند معلم بودن، اگه کمال باشه، اگه فضیلت باشه، اگر نون دنیا و آخرت و رضایت خدا رو همراه داشته باشه، به خاطر وجود مبارک متعلم است. بنابراین تواضع لمن تعلمونه العلم، تواضع داشته باشید برای کسانی که تعلیمشون میدین. تواضع رو خدمتتون عرض کردم که این حالات بیرونی است، رفتارها و مانند اونها، خشوع امر درونی است، همون تواضعه، ولی مربوط به افعال جوانه. یعنی ضمن این که حالا اینو که اینجا به ما سفارش کردن تواضعه، این که آیا این تواضع معنی خشوع هم هست یا نیست، حداقل از این استفاده، از این روایت استفاده نمیشه. البته به صورت دلالت مطابقی و تضمنی استفاده نمیشه، اما دلالت التزامی چرا استفاده میشه که خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین وقتی که تواضع کردیم با ظاهرمون، این وظیفمون انجام دادیم، اما اگر همین تواضع در درونمون باشه، یعنی واقعا هم او رو بزرگ میدانیم، در دلمون هم او رو بزرگ میدونیم، به خاطر بزرگی او رو دوست هم داریم، به خاطر بزرگی او و محبتمون به او حاضریم که برخی از کارهایی که در اختیار ماست، در توان ماست، برای اینکه او راحت‌تر متعلم باشه، سریع‌تر به تعلم خودش برسه، میتونیم براش انجام بدیم. اینکه تو دلمون هم خیرخواه او هستیم، بیادش هم هستیم، اوقات دعا دعاش هم میکنیم، اینا مربوط به خشوع است. و دیگر این که و تواضع لمن طلبت منه العلم، حالا اگه متعلمم بودی نسبت به معلم، این دیگه نسبت به معلم باید متواضع بود، این دیگه احتیاج به توضیح نداره، به خاطر اینکه مدیون معلم هستیم. چه علم را بگیم که معلم است که در ما ایجاد میکند، به ما منتقل میکنه، چه بگیم معلم با افکارش، گفته هاش، سخنانش و بالاخره رفت آمدهاش زمینه ظهور علم و جوشش علم در وجود ما ایجاد میکنه، او علت فاعلی برای ما داره، بنابراین در این که متعلم ها دانشجویان علم آموزان اینها به معلم بدهکارن، در این اصلا تردید نیست. آنقدر هم گفته شده که ولا تکون علما جبارین، این مربوط به اون بخش قبلی است، فرمود که برای متعلم ها احترام قائل باشید، نسبت به اونها تواضع داشته باشید، عالم جبار نباشید، خود را برتر از دیگران ندانید اولا، این برتری رو اظهار نکنید ثانیا، این برتری رو اعمال نکنید ثالثا. این هر سه تا مراتب جباریته، اولیش کبره، دومیش تکبره، سومیش استکباره، اما در همه اینها جباریت وجود دارد. جبار هم معنای مطلوب و پسندیده و حسن دارد و هم مطلوب معنای نامطلوب و ناپسند داره. اصل معنای جبار یعنی جبران کردن، یعنی نقصی در کسی هست رو جبرانش کنید، کمبودی در کسی هست جبرانش کنید. مثلا اگر لامپ 60 کفایت نمی کنه، یه 20 هم بهش اضافه کنید، نمیشه کن جباریت، جبران کردن است. خب این از این جهت بسیار خوبه. حتی اگر جایی هم گفتی میشه جبر در مقابل تفویض، اونم به همین معناست. اونی که جابر هست با اونی که مجبور هست، گویی مجبور همینجور نشسته دست به هیچ کاری نمیزنه، تمام کارهایش رو دیگری انجام میدهد، یا تمام کارها رو به اعمال اراده و قدرت و علم او انجام میدهد، گویی خودش تقریبا یه موجود توفیلی است. بنابراین جباریت از جهتی که جبران کننده است امر پسندیده است. اما اگه این جباریت همراه با لطف و رحمت و عنایت نباشد، همراه با قهر باشد، همراه با عذاب باشد، همراه با سختگیری باشد، همراه با ویژگی‌هایی باشد که مخاطب تاب تحمل ندارد، وسط ها کوتاه میاد، وسط ها میبره، به مقصد نمیرسه، این اون جباریتی است که پسندیده نیست. این علماء جبارین، قوم جبارین، سلاطین جبارین و مانندین ها که حیثیت قبحش رو بیان میکنه مربوط به همینه که یعنی کاری میکنن که بسا مطلوب مخاطب هم باشد در واقع، ولی تا به تحمل چنین سختی هایی رو نداره. اگر مثلا کسی این توانایی رو داشته باشه، این قوی قهری رو داشته باشه، رو سر مردم بیسته، اجازه نده که یک لحظه وقتشون رو هدر بدن درس بخونن، و قطعا به نفعشون هست، ولی با توجه به این که این مخاطب و این کسی که تحت فشار داره درس میخونه یه جایی توانایش از دست میده، ممکنه یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، یه سال، دو سال هم بخونه، آخر دیوونه میشه، آخر عصبانی میشه، آخر دست به خودکشی میزنه، یا آخر دچار افسردگی میشه، یا کسالت ها و مریضی های دیگری پیدا میکنه، یا اگر به نیت مثلا دستشوی رفتن از ما اجازه گرفت، میره یه کشور دیگه که اصلا پیداش نکنیم. این وقتی که توانایی که نداره، این همین جباریت ناپسنده. بعد میفرمایید که ولا تکون علما جبارین، جبار نباشید، فیذهب باطلکم بحقکم. اگر جبار باشید، اگر چه شما این سختگیری رو به خاطر یک هدف عالی و پسندیده اعمال میکنید، ولی با باطلتون مخلوط میشه، نه خودتون سهم میبرین و منفعت میبرین نه دیگران. در توضیح بعدش خدمتتون عرض خواهم کرد. خب بنابراین فرمود که حلم داشته باشید، وقار داشته باشید. معنای حلم و وقار و همچنین کظم غیظ و عصبانی نشدن، اوقات تلخ نشدن، اینا به هم دیگه نزدیک است. حلم، وقار عبارت است از خیشتنداری، کنترل احساسات، فرونشاندن غضب. وقتی در مورد خدای متعال به کار می رود که خدای متعال حلیم است، یعنی غضبناک نمی شود، در جایی که باید غضبناک بشود غضبناک نمی شود، نمیشکن حلیم. خب طبعا در تعلیم اگر کسی بخواد به طور متعارف عصبانی بشه، خشمگین میشه، زمینه خشمگین شدن فراوون هست. کافی است که آدم کلی زحمت کشیده، فکر کرده، این فکر هم که مال یه روز، دو روز، پنج روز نیست که، ثمره 10 سال، 15 سال، 20 سال رو آدم در یه جلسه در اختیار پنج نفر قرار میده، در حالی که میبینه اون یکی با اون یکی داره در گوشی صحبت میکنه، اون یکی دیگه صفحات کتابشو داره نگاه میکنه، اون یکم داره گوشیشو برمیره. خب جای عصبانیت هست. این حالا خوبه که ممنوع شده به لحاظ قانونی، ولی در گذشته که معلم ها عصبانی می شدن، بچه ها رو کتک می کردن، امر طبیعی بود و غیر طبیعی که نبوده که. خب بچه زمینه عصبانیت طرف رو معلم رو فراهم میکنه، او هم زورش میرسید، مش میزد، نمیرسید، بعدی بیرا میگفت، نمیرسید، مثلا از دور چیزی بهش میگفت. اما بالاخره به صورت طبیعی معلم در معرض عصبانیت، قیس کردن یا خشمگین شدن هست، فراوون فراوون، نه یکی و دوتا و دهتا، در هر گاهی اینجوره که یه مسئله رو با دقت همه جوانبش رو مطرح معلم مطرح میکنه، یه مرتبه متعلم یه سوالی میکنه که معلوم میشه اصلا تو این عالم نبود. یعنی این اگر به جای این که یه چیز سوال کنه ده تا فوش دری بری میگفت، خیلی تحملش راحت تره و روان تر هست. این یعنی زمینه اوقات تلخی هست، به همین خاطر که معلم سفارش میکنن که خدای متعال حلیم هست، اگر خدای متعال احساسات داشته باشد، عواطف داشته باشد، دیگه عصبانیت و خدای متعال که بی نهایت برابر همه معلمان عالم خواهد بود، به خاطر اینکه خب حالا معلم مخصوصا تو این عصر زمان معلم میره سر کلاس تدریس میکنه، جلوتر یا پشترش پولشو گرفته، اعتبارشو گرفته، احترامشو گرفته، هیچی مجانی در اختیار کسی قرار نمیده. این یک. دوم اینکه خب حالا اون متعلم پولشو که داده نمیخواد یاد بگیره، به کسی چی ربطی داره؟ نباید معلم بگه که وقت منو گرفتی، خب حالا من اگر نبودم سر کلاس تو چی کار میکردی؟ خب می‌رفتی مطالعه می‌کردی که آخرش چی؟ آخرش می‌خواستی مطالعه کنی، فکر کنی، بنویسی، منتشر کنی، آخر پول بد بدن نون بخری؟ خب الان منم که برم پول بد میدم نون می‌خری دیگه. یعنی اگر چه زمینه عصبانیت وجود داره، ولی اگر معلم فکر کنه و بیاندیشه، نباید که عصبانی بشه، به خاطر اینکه بسیاری از حقوق معلم تأمین شده است. اینکه حالا این حقوق که میگم یعنی حق‌هایی رو که بر متعلم داره تأمین شده است. خب این اگه معلم نبود میخواست کفاش باشه، خب او هم همینجور هست که باید که زحمت بکشه یه کاری انجام بده. این که ما کفشی رو که تعمیر کردیم اون صاحبش چه کار میکنه؟ پرت میکنه دور؟ یا این که نه، نونوا داره نونی ها که میپزه، آیا او به خوبی داره میخوره؟ یا این که نه، بی احترامی میکنه. همه آدم ها باید شغلی داشته باشن، معلم هم باید شغلی داشته باشن، هم شغلشه. بنابراین امکانش هست که بگیم که ضمن این که زمینه عصبانیت به طور طبیعی وجود داره، ولی نباید که عصبانی بشه، نباید خشمگین بشه، به خاطر اینکه اونا پولشون رو دادن، حالا او یا او میده یا دولت میده یا هر کس دیگه میده، و در میان اینا هم یه چیزی یاد میگیرن خوبه دیگه. حالا میگه خود معلمین هرچی رو که اساتیدشون گفته بودن یاد گرفتن. خب اینجوری هم نیست که، اگر هر کس، هر معلمی هر چی رو که استاد گفته بود یاد گرفته، خب باید حداقلش از استادش برتری داشته باشه، ولی اینکه تا این استاد زنده باشه برتری نسبت به او پیدا نمیکنه، یا کمن که برتری پیدا کنن. خب پس این در مورد معلم اگر زمینه عصبانیت هست، ولی باید که عصبانی نشود به خاطر اینکه خیلی حقوقش پرداخت شد. اما در مورد خدای متعال، اگر خدای متعال احساسات و عواطف داشته باشه، عصبانیتش باید بی نهایت برابر معلم باشد. اولا، ثانیا، تمام عصبانیت ها یا خشم و غضبش حق محض است، به خاطر اینکه یه بنده آفریده که این بنده از خودش هیچی نداره، هیچی نداره، یه دونه سلولش هم مال خودش نیست، یه دونه موی تنش هم، موی سرش هم مال خودش نیست، ناخونش هم مال خودش نیست، سر تا پاش تمامش رو خدای متعال عنایت کرده است. خب این بنده خدا قضا میخوره، مثلا برخوردار از هوای خوب میشه، از نعمتهای برخورد، تمام مال خدای متعال هست. اینم دو. سوم این که خدای متعال امر میکنه به این بنده، فرمان میده، باز فرمانش هم برای اینه که از نعمت ها بیشتر برخوردار بشه، سفرش بزرگتر بشه، سفرش اگر یک متر در یک متره اینا بی نهایتش کنه. حالا یه بنده اینجوری که از خود ذاتش از خداست قرضیست، لوازم ذات و عوارض ذات و نعمت هایی که در اختیارش قرار میده اینا هم مال خدای متعال، از خودش هیچی نیست. سوم هم این که خدای متعال امرم میکنه، امرش عین لطفه، امرش یک نعمت جدیده، برای اینکه نعمتاش افزوده بشه. حالا این سر به هوا میشه، فکر میکنه به خدا بخواد عصبانی بشه، اصلا باید که یک انسانی زنده بماند، یک جنی باید زنده بماند. فرمود که لو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدای متعال خشم داشته باشه، غضب داشته باشه، به گونه کسی ظلم کرد بگه بذار تو من این مزد ظلم تا کف دستت بگذارم، یک جنبنده ای باقی نمیمونه. حکایت داره که ظلم فقط مال انسان که نیست، مربوط حیوانات که فقط نیست، بلکه این حشرات ریز هم اینجور هست که اگر خدای متعال بهشون بگه که هر جا که قصور و تقصیر داشته باشید پس کردنی میخورید، همون لحظه اول وجودشون از بین خواهد رفت، باقی نخواهند بود، حداقل در دنیا نمیمونن، در هر مرتبه از مراتب عالم که برون همین مشکل رو دارن. بنابراین خدای متعال حلیم است و عرض کردم خدمتتون یعنی چی، و انسان ها هم همه باید حلیم باشن به خاطر اینکه بندگان خدا هستن، به ویژه معلم ها. البته از این که حالا معلم رو در این گونه موارد میگیم، اینم اضافه کنم خدمتتون که تمام کسانی که کارشون با مردم هست، یعنی باید که با مردم گفتگو کنیم، با مردم باید سر و کله بزنیم. یه وقتی کفششو میاره میذاره پیش ما، میگه که اینو وصله کن، دیگه میره دنبال کارش، یه دقیقه اومده، دو دقیقه اومده، کفششو داده، دو دقیقه هم وقتی میخواد پولشو بده و کفششو بگیره میره، 4 دقیقه با سر و کار داریم، اما با کفشش 2 ساعت سر و کار داریم. خب اینا اگر، البته اینا رو باید کزم قیز داشته و اینا هم باید حلم و بردباری داشته باشن، ولی اون اندازه که اینا احتیاج دارن به اندازه 4 دقیقه است. اما کسانی که کارشون با مردمه، این میره بعدی میاد، اون یه بعدی میره دیگری میاد، طبعا اینا اولویت دارند برای حلیم بودن و بردبار بودن. اینم یکی حاصل این سخن این شد که اولا حلم و وقار و تواضع و دیگر صفات کلامی اینا زینت علمند، پس کمالات و مناقبی که درباره علم گفتیم مال خود علم بود نه مال زینتش. این یکی. دوم این که تواضع لمن تعلمونه العلم، تواضع، دو تا تواضع باید داشته باشید، یک تواضع نسبت به اساتیدتان، یک تواضع نسبت به دانش آموزان و دانشجویانتون. تو این حدیث شریف هم تواضع داشتن نسبت به متعلمان، دانشجویان، کسانی که از علم عالم برخوردار میشن، این مقدم است نسبت به اون احترام گذاشتن برای اساتید. شاید سرش این باشه، البته احتمالات مختلفی داره، بعضیش رو خدمتتون عرض بکنم، شاید سرش این باشه که معلم آن اندازه که با متعلم سر و کار دارد با معلم خودش سر و کار نداره، یعنی دوران تعلم کوتاه‌تر است از دوران تعلیم، بنابراین تواضع داشتن برای متعلم مدت بیشتری رو اقتضا میکنه. البته سلامت انسان، راحتی انسان، یعنی راحتی معلم هم در اینه که تواضع داشته باشه. دورانی که یه نفر نزد معلمش هست چقدره؟ خب حالا این عصر زمان ما شده ده 20 سال، بله در گذشته که اینجور نبود. حالا ده 12 سالش که معلوم نیست اصلا چی میخونن، اسمش اینه که میرن دیپلم میگیرن، در صورتی که 12 سال خیلی زیاده. 12 سال دی اگر انسان ها به اجتهاد نرسن باید قریب الاجتهاد باشن در هر رشته علمی که باشه. 12 سال اگر یه نفر یه مختصری خوندن و نوشتن و یه چند تا کتاب در کنارش بخونه بره مکانیکی، در 12 سال استاد ماهر میشه، چشم بسته کار انجام میده، بره برقکاری همین کار رو انجام میده. حوزه های مختلف همینجوره، یعنی به صورت طبیعی هم گذشته و در بسیاری از مواردی که کار دست این نظام و سیستم آموزشی نیست، آدم ها زودتر صاحب نظر میشن، صاحب فن و صاحب کار و به مرتبه استادی میرسن. ولی در این نظامی رو که در حالا آموزش پرورش در همه دنیا هست، اون مرحله اولش 12 سال طول میکشه. 12 سال خدمتتون عرض کردم که خیلی زیاد هست. درسته که یه چند سال اولش رو اگه سختگیری نکنن، یعنی این 5-6 سال اول رو اگه سختگیری نکنن، مثل اینکه بچه‌ها دارن بازی میکنن، مثل اینکه در حد خوندن نوشتن دارن یاد میگیرن. اگه اینجور باشه مانعی نداره، اون 6 سال بعدیش باید کوتاه‌تر بشه. ولی حالا دیگه، حالا اگر یا ایرادی داره یا اینکه یه جاییش کاستی هایی وجود داره و یا اینکه نه خوب است و ما توجه نداریم. در گذشته اینجور بود که معمولا کسانی که میرفتن، حالا حوزه ها سبکش این بود که هنوز که تو این درس های جدید نمیرفتن دو یا مدارس جدید نمیرفتن، اینا از مثلا 7 سالگی 8 سالگی میرفتن، اول خط یاد میگرفتن، نوشتن رو یاد میگرفتن، نصاب و سبیان همون اول میخوندن که الان دیپلوم ها نمیتونن بخونن، اینو میخوندن. بعد همینطور یه قدری هم گلستان میخوندن، بوستان میخوندن. حالا ما هم با این که مال اون عهد نیستیم، ولی ما هم در 12 سالگی 11 سالگی گلستان میخوندیم و مولوی، مثنوی مولوی رو در 12 سالگی تدریس کردن برای بچه. این از شگفتی هاست که یعنی نسبت به حالا که نگاه میکنیم این بچه ها اصلا این چیزها رو انگار متوجه نیستن، البته حالی چیزهای دیگه رو باز اون رو متوجه هستن. اگر کسی از 7-8 سالگی میرفت تا مثلا 10 سالگی خط رو یاد میگرفت، نوشتن و خوندن رو یاد میگرفت و از 10 سالگی شروع میکرد به درسای حوزوی خوندن، این قطعا 18 سالگی اگر استعداداش 18 سالگی 17 سالگی نهایتا 20 سالگی مجتهد میشد. و اگر کسی هم 20 سالگی، حالا ممکنه مال تا 25 سالگی هم مجازه، ولی کسی تا 25 سالگی مجتهد نشد دیگه 50 سالش هم بشه نمیشه، 60 سال هم بشه نمیشه. اینجوری نیست که حالا آدم بعد از این که 70 سال شد یه مرتبه مجتهد بشه که صاحب نظر شده، یه دوران معینی داره. برای این دوران درس خوندن اندک است، اما دوران تدریس کردن سبک قدیمش و سبک درستش اینه که آدمیان هیچ وقت نباید بازنشست بشن، هیچ وقت نباید از کار کنار بکشن، مگر کسانی که مثلا بازار دارن، مغازه دارن، کارخونه دارن، زمین دارن، کشاورزی دارن، تا وقتی توانایی دارن میرن سر کارشون. حالا رأس شده، حالا به جهاتی هم شاید الان دیگه لازم هست، کار نیست، شغل نیست، اینا برن، اینایی که کمکار هم شدن، توانشون از دست رفته، برن یه نیروی جوانی بیاد، اینا برن توی پارک بشینن. این حالا این شرایط ممکنه اختزا کنه، ولی در گذشته اینجور نبود. و الان هم کسانی که کار از خودشون داشته باشن کار میکنند تا وقتی که از کار بیفتن و توانایی کار کردن نداشته باشن. در حوزه علم هم همین گونه بود که وقتی تدریس میکردن آنقدر تدریس میکردن که دیگه نمیتونستن برن، یا مشکل مثلا جسمی پیدا میکردن، یا مشکل روحی پیدا میکردن، یا دچار فراموشی میشدن، یا بالاخره از این مشکلات پیش اومد، یعنی یکی دو سال آخر معمولا سر کار نمیرفتن، تدریس نمیکردن. خب طبعا کسی که از 15 سالگی تدریس کرده تا 75 سالگی 60 سال تدریس کرده، یعنی 60 سال متعلم داشته، اما چند سال معلم داشته؟ دیگه خیلی که زیاد باشه، اما 10 سال معلم دارن دیگه، بیشتر که نیست. به زبان امروزی دیگه کسی بخواد درس یا همه رو بخونه، دکتراشو بگیره، دیگه علل قاعده دکترا یعنی مجتهد، دکتر یعنی مجتهد متخصص. وقتی به اینجا رسیده چقدر شده؟ خب 10 سال و اونم 12 سال میشه 22 سال. 22 سال متعلم یعنی معلم داره، اما 50-60 سال رو متعلم داره. اونجا معلم داره، اینجا متعلم داره. خب وقتی که اینجوره که هر کدومش بیشتره، همان این صفاتی رو داریم میگیم براش اهمیتی بیشتری داره. بنابراین حلم و وقار داشته باشیم نسبت معلم یا متعلم، چون دوره ها کوتاه و بلند داره، نسبت به اونی که دوره بلندتر هست نسبت به اون در نظر داشته باشید. این یک جهت به خاطر طول و کوتاهی و بلندی این دورانی است که معلمی و متعلمی داره. نسبت به متعلم چون دورش بیشتره باید که تواضع برای متعلم اول آمده است. این یک جهت. جهت دیگر اینه که اگرچه درس خوندن، نزد استاد بودن، نزد عالم رفتن، این برای رشد و کمالات نفسانی انسان جایگزین نداره و معلم تأثیر عمیق و همه جانبه ای در همه حیثیات متعلم داره، در این تردید نیست، اما آن اندازه ای که این متعلم با فکر، تأمل، تعقل، بحث کردن، گفتگو کردن، با دیگران سر و کله زدن، یعنی در مقام معلمی قرار گرفتن رشد میکنه، در مقام متعلم اینقدر رشد نمیکنه. گویی اینجوری است که در مقام متعلم هر کسی یک علم اجمالی، آرا اجمالی، نظریات اجمالی رو به دست میاره، حتی اگر نظریات معلم به تفصیل بگه او تفصیل رو نمیگیره یا در خیلی از موارد نمیگیرن، اما وقتی که قراره که این نظریاتش رو برای دیگران القا کنه، برای دیگران تفصیل بده، اونجاست که نهایت تلاش رو میکنه، هم فکر کرده، هم مطالعه کرده، هم هنگامی که داره اینها رو القا میکنه همراه با فکر و تأمل هست. بنابراین کمالاتی رو که معلم در معلمی به دست می آورد در مقام متعلمی به دست نمی آورد. یعنی آن اندازه که به متعلم بدهکاره از این که متعلم میاد وقتش رو، استعدادش رو، فهمش رو در اختیار معلم قرار میده، میگه ببینم تو چه کار میکنی، آن اندازه که در اینجا کمال اتفاق میفته در نزد معلم این اتفاق نمیفته. در نزد معلم برای معلم اتفاق میفته، نه برای متعلم. خب وقتی این گونه که شد، یعنی معلم بودن تأثیر بیشتری در کمال انسان داره یا در کمال معلم داره، کمالاتش چندین و چند برابر هست. این که ملازمی فرمایید که کسانی که تازه اومدن، جوان هستن، سرحال هستن و ذهنشون خوب کار میکنه، فکرشون درست کار میکنه، توانایی کار دارن، فرصت کار دارن، آغاز معلمیشون هست. خب این طبعا در آغاز معلمی با اینکه همه کمالات رو جمع کرده، از حیث بدن، از حیث ذهن، همه اینها آماده است، نسبت مثلا یه پیرمرد و پیرزنی که سن سالش رفته، معلم ولی سن سالش رفته، ولی اونی که جوانه، معمولا اغلب استثناء داره، معمولا اونی که جوان هست نسبت به اونی که سال خورده است و تمرین کرده و تکرار داره، اصلا آرایشون کاملا با هم دیگه تفاوت داره. یعنی به مرتبه رأی دادن ممکنه که در جوانی انسان نرسه ولو معلم هم باشه. این که معلم بعد از 10 سال 20 سال به یک مرتبه استقرار پیدا میکنه، به درجه ای از فهم و فکر و نظریه پردازی میرسه که این در آغاز معلمیش نبوده، این علتش چیه؟ یک علتش اینه که این رو سر دیگران اصلا شده. این همینجوری که از اول که استای سلمانی نبود، آرایشگر درستی نبود، که آنقدر سرها رو ورداره چپ چوله اصلاح کرده، آنقدر آدم ها رو کچل کرده، تا حالا مسلط شده بر کارش. طبعا وقتی اینجوری که بود، تمام کسانی رو که سرهاشون رو خراب کردن بیم به این فرد به اونا بدهکارن و اونها صاحب حقن و طلبکارند. البته طریق طبیعی هم یه جای دیگه هم خدمتتون عرض کردیم که طریق طبیعی هم همینه دیگه، نمیشه که همون اول آدم جراح وارد باشه، که متخصص وارد باشه، که خب در آغازش تازه درساشو تو کتاب خونده، باید آرام آرام طرحشو بگذرونه، چند تا مریض رو ببینه، در مریضی اول ممکنه اشتباه کنه، ممکنه دقت لازم رو نداشته باشه، با اینکه جوانه، توانایی داره، انرژی داره، استعداد داره، ولی خیلی چیزا رو نداره. بنابراین این اگر قراره که جامعه نیازمند به متخصص، به عالم، به آدم وارد، آدم کاربلد هست، خب باید هزینش هم بپردازه. هزینش می در برخی از جا جان آدم هست، بعضی از جا فکر آدم هست، برخی از جا خونی آدم هست، بعضی از جا باغ آدم هست. اینا باید اتفاق بیفته، و الا این که ما همون درجه یکش رو میخوایم، این درجه یک رو یکی خرجش کرده تا درجه یک شده. این که آدم ها درجه یک میشن عمدتاً بعد از گذر زمان هست به صورت طبیعی. طبعا معلم ها در این زمینه اون کمالات بالفعلشون از طریق تعلیم بسیار افزایش پیدا میکنه نسبت به کسانی که تعلیم نمیدن. پزشکی که فقط پزشکی کرده و پزشکی که زمینه که پزشکی کرده تعلیم هم داده به دیگران، تفاوت دارن با هم دیگه. این که یعنی در حوزه‌های دیگر هم همین گونه است. در حوزه‌های دیگر هم اون کسی که علاوه بر این که یک رشته ای رو میدونه و بلده و داره کار میکنه، همزمان داره تدریس هم میکنه، هم از اطلاعات جدید برخوردار میشه و همین که ذهنش به کار میفته برای این که طرح‌های جدید، احتمال‌های جدید رو ارائه کنه و مطرح کنه. اینم یک جهته که با توجه به این کمالات بیشماری رو که معلم در مقام تعلیم به دست می آورد، یعنی مدیون اون کسانی است که معلمی او رو به رسمیت شناختند. اینم یکی. بنابراین باید تواضع برای متعلم مقدم است بر تواضع برای معلم. اینم یک نکته. دیگر و نکته سوم یا علت سوم این است که معلم باید تواضع داشته برای متعلم، به خاطر اینکه معمولا این گونه بودند، هستند یا باید باشند که معلم الگوی متعلمان هست. بسیاری از کسانی که در آغاز دوران تحصیلشون هست یا حتی میانه دوران تحصیلشون هست، وقتی که معلمشون که نگاه میکنن میگن ما میشه که یه روزی به اندازه معلم بشیم؟ خب حالا البته یه جمعی هستن که از معلمشون سبقت میگیرن، در این تردید نیست. یه جمع بسیاری هم که هیچگاه به درجه معلمشون نمیرسن، اینم تردید نیست. خب یه جمعی هم ممکنه که به درجه معلمشون برسن. با توجه به این که معلم الگو و اسوه متعلمان است، یعنی علاوه بر این که حیثیت تعلیم دارد، حیثیت تربیت هم دارد، یعنی اینها رو داره تربیتشون میکنه، داره یه نسلی رو پرورش میده که این نسل باز الگوی برای نسل بعدی باشه، اونم برای نسل بعدی، و پیوسته کاری را انجام میدهد که انبیا انجام میدادند. وقتی کار اینگونه شد که معلم بخواهد و نخواهد تبدیل به الگو میشود، اغلب همین گونند. حتی اون کسانی که ما فکر میکنیم معلمانی که الگو نیستن، برای ما نشدن، باز برای یکی دیگه شدن. اینجوری نیست که یه معلم یا یه دسته از معلمان الگو باشن برای کل عالم. نه، یه معلم یا یه دسته برای جمعی، اونا برای جمع دیگری. هیچ معلمی نیست که الگو برای یه نفر، دو نفر، پنج نفر نباشد. بالاخره هر کسی با خودش همسنخ داره، مشابه داره و نسبت به او هم جنبه الگو بودن رو پیدا میکنه. وقتی که این گونه است، یعنی وقتی جنبه تربیتی که میاد، به خاطر اینکه معلم علاوه بر معلم بودن مربی هست، باید به گونه ای رفتار کند که اون متربی، اون کسی تربیت میشه، راحت تر تربیت بشه. وقت راه راحت ترش هم اینه که متعلم در وجود معلمش همه کمالاتی رو که بر زبانش می آورد را در وجودش ببینه، به جای اینکه بگه این خوبه این بده، در رفتارش نشون بده. خب بالاخره تواضع خوب است یا نه؟ اصلا امکان نداره انسان به توحید برسه مگر اینکه قبلش، قبل ترهاش، درجاتی قبل، منازلی قبل، آدم باید تواضع داشته باشه. یه جای دیگری خدمتتون عرض کرده بودم، شاید مکررم تا بال گفته باشم، که راه رسیدن به توحید عبارت است از تسلیم بودن. و این عبارت که در زبان فارسی این که آدم چشم بگوید، چشم گفتن رو تمرین کند. خب وقتی که با تسلیم بودن و چشم گفتن است که انسان به توحید میرسه، خب معلم مگر میتونه که از توحیدی چی نگه؟ مگر میتونه که از کمالات نهایی و غایت قصوای آدمیان و متعلمان چیزی نگه؟ نمیشه که نگه. وقتی میگه، باید خودشم در مرتبه و جایگاه خودش اهل تسلیم، اهل چشم گفتن، اهل تواضع باشد. و هیچ کس هم از چشم گفتن ضرر نکرده است، هیچ کس هم به خاطر چشم گفتن مقامش پایین نیامده است. یعنی لازم نیست که حتما وقتی یه نفر بهمون گفت این کار انجام بدین، ما اول نگاه کنیم قد و اندازشون از ما بزرگتر است یا نه، علمش رو نگاه کنیم، ثروتش رو نگاه کنیم، جایگاه اجتماعیش رو نگاه کنیم، بعد ببینیم ها، بعد از دو ساعت که حساب کردیم بگیم ها این انگار جاش داره که بگیم چشم. حتی اگر حیوانی هم، مرغی هم داره قدقد میکنه، داره قوقلی قوقو میگه، میفهمیم تشنشه، بگیم چشم، الان آب رو میارم. اگه حیوانی هم علف رو دست ما دیده، اشتهاش باز شده، بگیم چشم، الان برات میارم. هیچ کس ضرر نکرده. الگوی همه انسان ها از جمله معلم ها باید پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین باشن. در مورد پیامبران، نه حالا اختصاص به پیامبر اسلام هم نداره، اگرچه پیامبر اسلام اشرف انبیاست، اعلی درجه نبوت هست که بالاتر از اون قابل تصور نیست، همتا هم ندارد. اما در این حال همه انبیا چنان تواضع داشتن که اصحاب و یارانشون کم موفق شدن که بر اونها سلام کنند. پیش قدم بودن در سلام کردن، پیش قدم بودن در اظهار ادب کردن، پیش قدم بودن در خدمت کردن. انبیا و اولیا مرتب و مرتب، حالا اینه که در مورد حضرت عیسی علیه السلام برای ما گفته شده، این بیشتر گفته شده، به خاطر اینکه خب آخرین پیامبر از قبل از پیامبر اسلام، یا آخرین است یا یکی مونده به آخر هست، و پیامبری که بعد از حضرت عیسی هست احتمالا پیامبر تبلیغی چندان شناخته شده نیست. اما به هر حال ما اطلاعاتمون درباره حضرت عیسی زیاده، نه اینکه درباره دیگران، چون ما نمیدونیم اینجوری نبودن. این که به راحتی آب می آوردن دست و پای شاگردانشون رو می شستند، این که برای اونها جا پهن می کردن، برای اونها سفره پهن می کردن، برای اونها غذا می آوردن، برای اونها نهایت ادب و احترام رو داشتن، آن گونه که یک فرد کوچک نسبت به فرد بزرگ 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 ادب داشت و رعایت می کرد. همه انبیا، موارد بسیاری هست که خونه، حالا پیامبر کمتر برای ما نقل شده، امیرالمؤمنین علیه السلام مهمون براش اومده، براش سفره پهن میکنه، براش غذا میاره، آب اون زمان رسم بوده که آب میآوردن دستاشو میشست، آب میآورد دستاشو میشست، حوله بهش میداد دستاشو خوش کنه. این احترام های اینجوری که انجام میدن در این حال فخر عالم هستی هستند، یعنی در عالم هستی نه فقط در میان انسان ها مانند ندارند، در میان هیچ درجه از موجودات مانند ندارند، اما چنان متواضعند، چنان متواضعند. این نمونه‌ای که در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده است که حضرت چهار دسته بار راه میرفت، بچه‌ها پشت سوار میشدند. پیامبر است، ختم است در کمال، بالاتر از کمال خاتم کمالی نیست، اما در این حال بچه رو کول میکنه، بچه رو به دوش میکشه، صدای بزغاله در میاره تا بچه سرش گرم باشه. خب اینا الگو بودن، اسوه بودن. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. امام حسین علیه السلام فرمود که لکم فی اسوه، این معنیش نیست که فقط پیامبر اسوه است یا امام حسین، تمام انبیا و اولیا اسوه هستن. وقتی کسی اسوه هست باید که کمالات رو ختم کرده باشد، اگر ختم نکرده حد توانش رو به کار گرفته باشه. بنابراین یکی از جهاتی رو که تواضع برای معلم اولاست از تواضع برای متعلم اینه که معلم الگوست و جنبه تربیت داره، جهات دیگر هم همینطور. خب اینو گفتیم که وجه تواضع برای معلم روشن است، که چون بعد از تواضع معلم فرمود اگه متعلم هم هستین برای معلماتون احترام بگذارید، اگه زمانی معلمی داشتین احترام معلمتون رو داشته باشید. احترام معلم داشتن بهترینش این است که طلب مغفرت برای اونها کنیم، طلب تعالی کنیم، دعای خیر براشون داشته باشیم، این بهترین کاریه که براشون انجام میدیم. و بعد هم احترام های عرفی و قدردانی های عرفی و اجتماعی و مانندون هم سر جای خودش، ولی بهتریناش اینه که در اوقات خلوت، در اوقات دعا، در هر کسی رو که به ما خدمت کرده. ممکنه که در برخی از موارد کسانی باشن که مدت زمان طولانی هم معلمون نبودن، یه روز ما معلمون نبوده اومده جاش، یه روز کلن، ولی معلم ماست به اندازه همون یه روز. گاهی یک ساعت، گاهی نیم ساعت از یه نفر چیز استفاده کردیم، کسی به ما تعلیم داده، در اوقات تنهایی خلوت در مزان اجابت دعا بیادشون بودن، طلب مغفرت کردن، طلب علو درجه کردن، علو درجم کردن، مربوط به آخرت که نیست که بگیم که مثلا مقامش عالی است متعالی بگردونن، نه، همین دنیا هم همین گونه است. تو همین دنیا هم باید که وقتی که بیاد معلم که میافتیم بگیم غفر الله له، غفر الله له و لوالده، خدا خودشو پدر مادرشو بیامرزه. این اگر مثلا یه نفر بگه فلانی، بگیم خدا بیامرزه، میگه هنوز زنده است، زنده را باید طلب مغفرت کرد، هنوز که کارش گیر نکرده، هنوز که زمینه مغفرت فراهمتره باید طلب مغفرت کرد، هم برای زنده هم برای مرده باید طلب مغفرت کرد. بنابراین وجه تواضع برای معلم روشنه، ولی در این حال متأخر از تواضع برای متعلم هست، بخاطر اینکه صاحب حق است، معلم صاحب حق است، بالاخره او هست که ما رو به معلمی رسونده، او هست که ما رو تعلیم داده، او هست که بسیاری از کمالات رو در نفس ما احیا کرده یا اظهار کرده یا زمینه ظهورش رو برای ما فراهم کرده. در یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که معلم یکی از پدران هر فرد است، و بلکه پدر بر دو قسم است، پدر حقیقی، پدر مجازی و اعتباری، پدر مطلق و پدر نسبی. این کسی که سبب ولادت ما در جهان طبیعت شده است، این پدر مجازی است یا پدر نسبی است، پدر اعتباری است. به همین جهت هم هست که خدای متعال به حضرت نوح فرمود که انه لیس من اهلک، این از اهلتون نیست که. خب این از اگر حضرت نوح علیه السلام پدر حقیقی او باشد که لیس من اهلک، امکان نداره که این بدنش اونم در حد یک ذره بسیار کوچکی متصل به تو بوده، یه زمانی یک ذره اش مال تو بوده، این دیگه اومده در طبیعت غذا خورده، چنین کرده چنان کرده، رشد کرده، حالا 70 کیلو 80 کیلو شده، 10 بار بدنش عوض شده. شما یک ذره بنزی یه سلولی از میلیاردها سلولی رو که این داره، این یکیش مال تو بوده، پدری تو فقط همین اندازه است. اما پدران اعتباری مانند همین والدها، آیا اینا پدر نفوس فرزندانشون هم هستن؟ نه، نفوس انسانها اینها ولیده پدر و مادر حقیقیشان هستند. پدر مادر حقیقی عبارت است از انبیا، اولیا، همینطور بیاد تا برسه به معلمین. اونی که اصل پیدایش نفس و تحقق نفس از طریق حرکت اشتدادی جوهری رو تدبیر میکنه، هدایت میکنه، انبیا و اولیا هستند و انسان کامل، ولی کامل. اون کسی که زمینه نفسیت نفس، زمینه کمال نفس یا تجلیات نفس رو فراهم میکنه، همین کسانی هستن که قضاهای مجرد به اونها میدهند، یعنی معلمها. بنابراین انسان دو تا پدر دارد، چنان که در مورد مادر هم خدمتتون عرض کردم، دو تا پدر دارد، یه پدر حقیقی، یه پدر اعتباری و مجازی. پدر حقیقیش معلم هست و در این سلسله معلم ها در رأسش انبیا و خاتم انبیا، در این سلسله اولیا و خاتم اولیا صلوات الله علیهم اجمعین. اما پدر مجازی اعتباری دوتا داره، یکی پدر خودش، یکم پدر همسرش. حالا چی این پدر همسر؟ پدر زن باشد یا پدر شوهر باشد، تفاوت ندارد. منتها این در کسانی که در منبرها میخونن معمولا میگن که ابون یولدوک و ابون یزوجوک، ابو یزوجوک عبارت پدرزن، ولی اینکه اینجوری نیست که. پدرزن همون اندازه در تزویج کسانی که ازدواج میکنن تأثیر داره که پدر شوهر تأثیر داره، چنان که مادرزن و مادر شوهر تأثیر دارن. منتها شاید یه علتی هم که نام مادران برده نشده به خاطر اینکه همینجوری هم برخی از مادرهای اعتباری و مجازی پا از گلیم خودشون خیلی دراستر میکنن. یه جهتش اینه، یه جهتش اینه که خیلی تعویلشون نگرفتن و دمار از روزگار خیلی رو در میارن. خب این اگه تعویلشون میگیرن گرفتاریش خیلی خواهد بود، شاید به این جهت باشه. یا اینکه ممکنه که اینها در مادر بودن و مادر اعتباری بودن به تبع پدرها مادر هستند، بنابراین اگر مثلا این پدر حقیقی یا پدر مجازی اگر ازدواج دیگری کرده باشه، اون جدید میاد اونم مادر میشه. اگر همسرش طلاق داشته اون مادر بودن میره کنار. اینه این که مادر بودن به راحتی میره کنار یا مادرهای اعتباری میرن کنار، این نشون دهنده اینه که مادر حقیقی نیستن. اما معلمو هیچ جوری نمیشه درستش کرد. فرمود من علمنی حرفن فقط سیرین حرفن. البته در مورد امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم خدمتتون که این قضیه شرطیه امتناعی است، نه اینکه واقعا اینجوریه که کسی به امیرالمومنین چیزی تعلیم بدهد و او هم بندهش باشد. نه، اگه کسی چیزی تعلیمش به حضرت تعلیم بده بندهش خواهد بود، اما کسی هست که بتونه به امیرالمومنین تعلیم بده؟ اگه تعلیم داده وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، و البته هم که امیرالمومنین هم علیه السلام فرمود که من بنده از بندگان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. خیلی خوب، پس با توجه به این که معلم پدر است و پدر هم اونم پدر حقیقی، بنابراین تواضع برای معلم لازم، ضروری و تخلف ناپذیر هست. وجهش هم روشنه، همین جهاتی رو خدمتتون عرض کردم. اما چرا برای متعلم؟ جهاتی رو خدمتتون عرض کردم، بقیش میمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.